ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 4 آذر ماه سال 1395 خورشیدی است و برابر است با 24 ماه نوامبر سال 2016 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. امیدواریم که روز خوبی رو تا به این لحظه سپری کرده باشید و سلام گرم همه ما در رادیو فردا رو پذیرا باشید. الهه روانشاد هستم. شما رو با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد و در صف نخست این همکاران حمید فاطمی است با دستی پر از خبر و با تازه ترین خبرها البته که آغاز میکنیم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنابر اعلام مقام‌های عراقی دست کم 70 تن که بیشتر آنها زائران ایرانی هستند در اثر یک انفجار انتحاری در یک پمپ بنزین در 80 کیلومتری کربلا کشته شدند. یک مقام امنیتی استان بابل به خبرگزاری فرانسه گفته است کمتر از 10 نفر از کشته شدگان عراقی و بقیه ایرانی هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این زائران پس از پایان مراسم 40 در مسیر بازگشت از کربلا بودند. انفجار خودروی بمبگذاری شده در روستایی به نام شمالی در 120 کیلومتری جنوب بغداد و 80 کیلومتری کربلا رخ داده است. به گفته حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، امسال بیش از 2 میلیون ایرانی برای شرکت در مراسم 40 به عراق سفر کرده بودند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که در پی بارش برف در 2 روز گذشته شبکه توزیع برق در استان مازندران دچار اختلال شده و 5 شهر این استان همچنان با قطع برق روبرو هستند. در گزارش ایسنا آمده است که شهرهای ساری، سوادکوه، آمل، بابل و محمودآباد بیشترین خسارت تأسیسات شبکه برق را دیدند. بنابر گفته سخنگوی توزیع برق غرب استان مازندران، 15 هیئت از شهر تهران در حال حرکت به سمت آمل برای رسیدگی به مشکلات تأسیسات شبکه برق هستند. در همین حال گزارش‌ها از استان مازندران حاکی است که سرمای ناهنگام در این استان و بارش برف موجب افزایش استفاده از گاز و در نتیجه افت فشار گاز شده است. به گفته نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، مسئولان در حال رسیدگی به این مشکل هستند. روز پنجشنبه پارلمان اروپا به قطعنامه قطع مذاکرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا رأی موافق داد. این قطعنامه خواستار قطع موقت این گفتگوها تا وقتی است که آنکارا اقدامات اخیر بر مبنای وضعیت اضطراری را متوقف کند. مصوبه تازه پارلمان اروپا الزام‌آور نیست، اما بر کمیسیون اروپا که نهاد مذاکره کننده با آنکاراست فشار خواهد آورد. یک روز پیشتر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، از کشورهای عضو اتحادیه اروپا انتقاد کرده و گفته بود آنها به وعده‌هایشان عمل نکردند. اختلافات بین اتحادیه اروپا و ترکیه بعد از آن شدت گرفته است که در پی کودتای نافرجام تیر ماه گذشته حکومت ترکیه با اعلام وضعیت اضطراری هزاران نفر را بازداشت یا از کار برکنار کرده است. ارتش عراق 3 محله دیگر در شرق موصل را از گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش بازپس گرفت. حیدر فاضل، یکی از فرماندهان ارتش عراق، روز پنجشنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت افراد تحت هدایت او داعش را از این منطقه به عقب راندند و در حال گسترش مناطق تحت نظارتشان در منطقه پرجمعیت ظهور هستند. عملیات فتح موصل توسط ارتش عراق، قبایل سنی، پیشمرگه‌های کرد و شبه نظامیان شیعه و همچنین پشتیبانی هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا در جریان است. داعش بیش از 2 سال پیش موصل، دومین شهر بزرگ عراق، را تصرف کرد. و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از ایران خواستند به آنچه آزار خانم راحله راحمی پور خوانده شده پایان دهند. خانم راحمی پور در صدد یافتن اطلاعاتی درباره برادرزادهش بوده که بنابر گزارش‌ها در سال 1363 در زندان اوین متولد شده است. او بازداشت شده و در یک جلسه ناتمام دادگاه قرار است ادامه رسیدگی به پروندهش در 23 آذر برگزار شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. دا ده ها زائر ایرانی در پی یک انفجار انتحاری در 100 کیلومتری بغداد کشته شدند. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. حساب‌های بانکی که گفته می‌شود به صادق لاریجانی تعلق دارند همچنان تنش آفرین هستند.
آقای لاریجانی خواست که با استفاده از کارت بازی آقای خامنه‌ای این موضوع رو خاتمه بده، ولی باز هم موفق نشد و کماکان ما می‌بینیم که این موضوع هم در مجلس و هم در بیرون از مجلس مطرح است.
رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید تمدید 10 ساله قانون تحریم‌ها نقض برجام است. آیا چنین است؟
تحریم هایی که آمریکا از ایران اعمال کرده به صورت 10 سال تمدید میشه، تحریم هایی که ارتباطی با تحریم هایی که مستقیما در رابطه با برنامه اتمی ایران هست و به عنوان تحریم های اتمی از اون یاد میشه نداره.
دولت اسلامگرای ترکیه اعلام کرد که 10500 نفر دیگر از کارمندان دولت را از کار اخراج یا تعلیق کرده است.
به نظر میرسه این در واقع یه جور به ضرب غیر مستقیم دولت ترکیه داره اعتبار رو کردیت به پکک میده. به قول یکی از تحلیلگران باید بگیم خوش به حال اون تروریستی که 14000 معلم و 10000 کارمند باهاش همکاری دارن.
و برنامه هفتگی تابو، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. بنابر اعلام مقامات عراقی دست کم 70 تن که بیشتر آنها زائران ایرانی بودند در پی یک انفجار انتحاری در یک پمپ بنزین در 100 کیلومتری جنوب بغداد کشته شدند. به سراغ ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم که همکنون روی خط تلفن مستقیم استودیوی خبر رادیو فردا است. ایلیا به شما سلام میکنیم و در این باره بشنویم.
بله خانم راوسه، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. این انفجار در یک پمپ بنزین اتفاق افتاده در منطقه الشمالی. منطقه الشمالی در یک سراحی قرار داره که یک طرفش منتهی میشه به کربلا، یک طرف قادسیه و یک طرف بغداد. در حقیقت اینها زائرانی هستن که از کربلا باز میگشتند در نزدیکی شهر هلس واقع در جنوب شرق شهر کربلا که زائران 40 در اون حضور داشتن. یک رستوران اونجا بوده. این رستوران معمولا زائرانی که در مسجد خروج از عراق هستن در اون شام یا نهار میخورن. این رستوران کنار پمپ بنزین هست. یک کامیون حامل مواد منفجره منفجر میشه در حالی که 4 اتوبوس اونجا حضور داشتن. بعضی ها زائرانشون در رستوران بودن، بعضی ها هنوز در داخل اتوبوس بودن. 2 تای از این اتوبوس ها حامل زائران ایرانی بودن، یک اتوبوس حامل زائران بحرینی بود و یک اتوبوس حامل زائران عراقی. تا اینجا یک کار به گفته مقام های عراقی دست کم 80 تن کشته شدن که اکثر اونها از زائران ایرانی هستن. به خاطر شدت جراحات بعضی از زائران که مجروح شدن ممکن هست این آمار بالاتر هم بره. گروه حکومت اسلامی یا همون دارش مسئولیت انفجار هله رو بر عهده گرفته.
ایلیا زمان همچنان باقی داریم، اگر که چیز دیگری هست که میتونی به این اضافه کنی، هرچند حتی اگر که راجع به خود عراق و وضعیت اون و موصل به ویژه باشه.
خانم روانشناس، غیر از این انفجاری که اتفاق افتاده که هنوز منتظر واکنش ها هستیم، واکنش های احتمالی مسئولان عراقی، مسئولان بین المللی در جنگ موصل، شبه نظامیان شیعه موسوم به هشت و شعبی و کردهای پیشمرگه تونستن به توافقی برسن برای ادامه عملیات. شبه نظامیان شیعه هشت و شعبی خودشون رو به منطقه سنجار رسوند در منطقه که الان در کنترل نیروهای پیشمرگه هست. یک جلسه هم برگزار شده میان هادی العامری که از فرماندهان شبه نظامیان شیعه با فرماندهان نیروهای پیشمرگه. در حقیقت الان تقریبا به طور کامل شهر موصل محاصره است، به ویژه اینکه آخرین پل ارتباطی میان موصل و مناطق خارج از اون از طرف غرب که به سوریه منتهی میشه منفجر شد توسط شبه نظامی شیعه که دارن به شهرک تلعفر نزدیک میشن. این محاصره البته باعث شده شمار زیادی از غیر نظامیان هم فرار کنن و موج جدیدی از آوارگی آغاز شده، ولی خب کار دشوارتر شده برای شبه نظامیان داعش که از مسیر غربی برای امدادرسانی استفاده می‌کردند. این در حالی است که در محله‌های شرق موصل همچنان درگیری‌ها به شدت ادامه داره.
سپاسگزارم. ده ها زائر ایرانی در پی یک انفجار انتحاری در نزدیکی بغداد کشته شدند. با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه بودیم و ایلیا باز هم با ما همراه خواهد بود و واکنش ها و پس لرزه های این اتفاق رو ما رو در جریان اخبارش قرار خواهد داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 19:10 است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و بشنوید که واکنش ها در مورد حساب های بانکی که گفته می شود متعلق به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران است ادامه دارد. با وجود پاسخ های تند آقای لاریجانی، برخی نمایندگان مجلس همچنان خواستار پاسخگویی او در این باره هستند. جزئیات بیشتر را در گزارش بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا بشنویم.
با وجود پاسخ تند صادق لاریجانی درباره موضوع حساب‌های شخصیش، همچنان برخی نمایندگان مجلس ایران خواستار توضیح شفاف رئیس قوه قضاییه در این باره هستند. روز چهارشنبه پس از پاسخ آقای لاریجانی، احمد مازنی از نمایندگان تهران در مجلس از مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی خواست تا درباره مبنای قانونی حساب‌های سپرده شخصی در قوه قضاییه توضیح دهد. او از وزیر دادگستری خواست تا تعداد این حساب‌ها، میزان وجوه واریزی و موارد مصرف آنها را بیان کند. پیش از او محمود صادقی، یکی دیگر از نمایندگان تهران در مجلس، از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی خواسته بود تا درباره حساب‌های شخصی قوه قضاییه توضیح بدهد.
بنده از وزیر محترم اقتصاد این سوال رو دارم که توضیح بدن مقصود ایشان از حدود قانون و موازین شرعی چیست؟ کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود؟ به ویژه اینکه بخش قابل توجهی از وجوه واریزی به این حساب‌ها متعلق به اشخاص حقیقی است. سوال من این است که کدام موازین شرعی اجازه می‌دهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف بکنه، این وجوه رو سپرده گذاری بکنه و سود حاصله رو تملک بکنه؟
اخبار مربوط به حساب‌های رئیس قوه قضاییه پس از آن به رسانه‌ها راه یافت که وبسایت آمد نیوز در کانال تلگرامی خود با انتشار گزارشی از وجود 63 حساب شخصی به نام آیت الله صادق آملی لاریجانی خبر داد که به نوشته این وبسایت سود بانکی تعلق گرفته به این حساب‌ها سالانه 250 میلیارد تومان است. صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه در توضیحی در این باره شخصی بودن حساب‌ها را رد کرد و گفت در زمان رؤسای سابق و اسبق قوه قضاییه با اجازه رهبر جمهوری اسلامی اموال مربوط به قوه قضاییه به حسابی به نام قوه قضاییه واریز می‌شود و اینکه می‌گویند حساب شخصی است 100% کذب است. او همچنین با اشاره به عضویت محمود صادقی در فراکسیون امید مجلس گفت اگر امروز برخی از به گفته آقای لاریجانی بدنه فاسد اصلاحات خواب قبل را می‌بینند سخت در اشتباه هستند. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، درباره پاسخ‌های آقای لاریجانی می‌گوید
آقای لاریجانی در طول سالهای گذشته جز یک مورد در مورد مواجهه با اون نوار افشاگری یا آقای احمدی نژاد که اون هم به خواست و به نوعی دستور آقای خامنه‌ای بود که سکوت موقت کرد، در همه موارد کسانی رو که ازش انتقاد کردن، شبهه‌ای مطرح کردن یا مسئله‌ای رو پرسیدن به تندترین نحو مورد حمله قرار داده. حتی چهره‌های خودی مثل آقای علم‌الهدا یا چهره ارشدی مثل آقای هاشمی شاهرودی. بنابراین این موضوع قابل پیش بینی بود، ولی اون روشی که استفاده کرد هم در نوع خودش جالب بود. یکی این که یک مغلطه‌ای کرد و گفتش که این حساب به نام من نیستش، این در واقع تهمت بوده زده شده. خب این هم درست گفت هم غلط گفت، حساب به نام رئیس قوه قضاییه هستش، فعلا به نام ایشون هست، حالا ممکنه فردا رئیس قوه قضاییه کسی دیگری باشه، به نام ایشون باشه. و مسئله دوم هم این که اومد پای آقای خامنه‌ای رو کشید وسط. اگر که دقت کرده باشید وقتی وزیر اقتصاد مثلا اومد توضیح بده، سعی کرد که بگه که این با هماهنگی دولت و بانک مرکزی و اینا انجام شده و از رهبر جمهوری اسلامی مایه نذاره. آقای لاریجانی خواست که با استفاده از کارت بازی آقای خامنه ای این موضوع رو خاتمه بده، ولی باز هم موفق نشد و کماکان ما میبینیم که این موضوع هم در مجلس و هم در بیرون از مجلس مطرح هستش. آقای صادقی دوباره مصاحبه کرده و پرسش کرده و علاوه بر اون یک نماینده دیگه مجلس هم از وزیر دادگستری سوال کرده.
به دنبال اظهارات صادق لاریجانی، محمود صادقی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت که منظور او در طرح موضوع حساب‌های بانکی تهمت و توهین به رئیس قوه قضاییه نبوده و تنها برای روشن شدن اتهامات طرح سوال کرده است. او از نفس ارائه توضیحات رئیس قوه قضاییه استقبال کرده و گفته است ارائه این توضیحات جای خوشبختی دارد. او در این حال همچنین خواستار پاسخگویی شفاف رئیس قوه قضاییه در این باره شد و گفت مجلس نیز ابزارهای خود را دارد که به گفته او میتواند با آنها متوسل شود. رضا حقیقت نژاد درباره نتیجه احتمالی پیگیری‌های برخی نمایندگان مجلس درباره این پرونده میگوید
در طول سال‌های گذشته همواره با استناد به قانون اساسی این وزیر دادگستری سری بود که به پرسش‌های نمایندگان در مورد قوه قضاییه پاسخ می‌گفت و این قوه قضاییه هم مثل سایر نهادهای تحت نظر آقای خامنه‌ای به نوعی مسئول مونده بود از پرسشگری مجلس. این اتفاق خوب الان رخ داده که به طور مستقیم مجلس دامنه پرسشگریش رو گسترش داده و به طور مستقیم داره رئیس قوه قضاییه رو مورد خطاب قرار میده. اگر که این رو ادامه بدن در مورد موضوع‌های دیگه، چون ما می‌دونیم بسیار از مشکلات فعلی که داریم در راستای دستگاه‌های زیر نظر آقای خامنه‌ای و همچنین به خصوص قوه قضاییه هستش، اگر این روکرد رو تضمین بدن و گسترش بدن، میشه گفتش که یک اتفاق خوبی افتاده در ساختار سیاسی. همچنین شاید بشه انتظار داشت که اگر پرسشگری نمایندگان مجلس در این زمینه به جایی نرسه، اونها در صدد بر بیان که با تغییری در قوانین این کار خودشون رو به این نتیجه برسونن، ولی اینکه آیا نتایج خیلی خوبی داشته باشه زیادی محل تردیده.
از اعضای دولت حسن روحانی به جز علی طیب نیا وزیر اقتصاد که چند هفته پیش اظهاراتی درباره این موضوع بیان کرد، واکنش دیگری تاکنون دیده نشده است. سعید آگنجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، درباره واکنش دولت و سایر نهادهای حکومتی به این موضوع میگوید
دولت به عنوان یک اهرم فشار میتونه این مسئله رو پیگیری کنه توسط وزارت اقتصاد از نظر بحث‌های بانکی و بحث‌هایی که حالا گزارش‌هایی که زیر نظر نهادهای مرتبط با دولت هست، این گزارش‌ها رو ارائه بده و این گزارش‌ها رو مطرح کنه. اما بحث این که بتونه دولت پیگیری رو انجام بده و در مقابل این فسادها کار عملیاتی رو انجام بده و تفاوتی رو توسط مجلس صورت بگیره، فکر نکنم این بتونه امکان پذیر باشه، به دلیل اینکه صادق لاریجانی از حمایت حاکمیت برخورداره و این تقابلی که بین دولت و قوه قضاییه که حالا در بعضی جا بین رئیس جمهور و حتی رئیس قوه قضاییه ما شاهدش هستیم هم نمیتونه باعث بشه که نهاد قوه قضاییه رو تحت بازرسی تاریخ و تفخد قرار بدن.
موضوع حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه در روزهای مطرح شده است که جدال‌های لفظی میان رؤسای دو قوه مجریه و قضاییه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر شدت گرفته است.
گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر رو میشنیدید و دیدگاه شما بخشی از پوشش خبری ماست. همیشه این رو میشنوید. حالا این هم مدرکی بر این ادعا.
اگر رئیس قوه قضاییه میخواست حساب پس بدهد، این حساب‌ها رو زیاد پس میداده. از مثال رئیس قوه قضاییه بسیارند، از سپاه، از آقای خامنه‌ای، از همه اینها.
طبق قانون اساسی رئیس جمهور بالاترین شخص بعد از مقام رهبریه. این چه رئیس جمهوریه که پاسدار یا امام جمعه یا قوه قضاییه براش تکلیف معلوم میکنن؟ یعنی اکثریت مطلق ملت رأی میدهند به رئیس جمهور که گماشته رهبر بشه. جمعش کنید آقا، دست از سری ملت بردارید.
به علت عدم رسیدگی درست قضایی و عادلانه به پرونده این قاری قرآن و حضور ایشون در مراسم اربعین و همراه آقای مرتضوی، چرا باید اجازه بدیم به این صورت پیش بره قضایا؟ مگه این انسان، مگه این آدم کیه؟ چطوری 30,000 نفر رو میدیم دم گلوله که دارن دوره محکومیت رو نمیکشن؟ خیلی راحت یک نفر رو تمام آبرو و حیثیت یک مردم و خانواده رو دارین شما فدای این فرد میکنین. یعنی فرد پرستی به این حد که چون رهبر نظام مورد عنایت قرار دادن ایشون رو، ایشون باید هر کار میخواد بکنه؟ یعنی معناش اینه واقعا؟ معنای دین مبینی که برای مردم آوردید، اسلام ناب محمدی که میگفتید، همینه؟ جای تأسف واقعا. رسیدگی کنید آقا به پرونده، علنی محاکمه کنید. چرا نمی کنید؟
شماره پیامگیر رادیو فردا 00 42 02 21 12 21 12. شب و روز در اختیار شماست و گذاشتن پیام با شما و همون گونه که شنیدید رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و ما بشنوید که بعد از اون که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد تمدید قانون تحریم ها علیه ایران توسط مجلس نمایندگان آمریکا نقض برجام است و در صورت این نقض جمهوری اسلامی واکنش نشان خواهد داد، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه هم گفت در صورت نقض برجام سپاه از رهبر، مجلس و دولت حمایت خواهد کرد. همکارم فرین عاصمی در گفتگوی با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا از او پرسیده که تحریم‌های 10 ساله علیه ایران که به تازگی تمدید شده به برجام ربطی دارد یا نه. رضا تقی‌زاده در بریتانیا:
تحریم‌هایی که آمریکا علیه ایران اعمال کرده دارای سابقه بیشتر از 25 ساله و قسمت اعظم تحریم ها به قبل از ژانویه 2012 برمیگرده که تحریم های یک جانبه آمریکا با امضای آقای اوباما تصویب شد و بعد اروپا هم به محتوای این تحریم ها برگشت. اونجوری که به صورت 10 ساله تمدید میشه تحریم هایی است که مربوط به دوران آقای کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکاست که طرحی رو موسوم به طرح در بر گرفتن ایران و لیبی تصویب کردند و بعد با خارج شدن لیبی از این مجموعه تحریم ها ایران به تنهایی در شمال اون قرار گرفت. البته تحریم های دیگری هم به تدریج به اون اضافه شده، ولی ارتباطی با تحریم هایی که مستقیما در رابطه با برنامه اتمی ایران هست و به عنوان تحریم‌های اتمی از اون یاد میشه نداره.
آقای تقی‌زاده، حالا این گفته‌های آیت الله خامنه‌ای چه معنایی میتونه داشته باشه؟ اینکه آیت الله خامنه‌ای گفته اینها نقض برجامه و ایران واکنش نشون میده، میشه به عنوان مخالفت با برجام تعبیر کرد؟ یا اینکه مثلا آیا آیت الله خامنه‌ای با توجه به انتخاب آقای ترامپ یک پیامی میده؟ ارزیابیتون چی از این گفته‌های آیت الله خامنه‌ای؟
در گذشته هم جمهوری اسلامی و مسئولین اون به خصوص آقای خامنه ای از بهره نبردن از نتایج برجام گله کردند، ولی شکل انتقادات تند از زمانی پیدا شد که آقای ترامپ به منصب رئیس جمهوری منتخب به آمریکا رسید. به نظر من با اصطلاحی که جمهوری اسلامی از اون استفاده میکنه، حکومت تهران به جلو فرار میکنه. اونها انتظار دارن سیاست رئیس جمهوری بعدی آمریکا که از 20 ژانویه دولت کنونی تمام میشه و روز بعد مراسم تحلیلی صورت میگیره، سخت‌تر باشه در ارتباط با جمهوری اسلامی، و این خیلی طبیعی است، چرا که سیاست خارجی رئیس جمهور مجموعه است از کارکنانی که انتخاب میکنه، آرمانهایی که خود رئیس جمهور داره و همینطور سیاست حزبی که از طرف اون حزب به عنوان نماینده و نامزد انتخاب شده. وقتی نگاه بکنیم به ترکیب کنگره میبینیم کنگره همچنان در اختیار جمهوری خواهان است و در طول یک سال گذشته کنگره مدام تلاش میکرده برای تحریم بیشتر ایران، ولی آقای اوباما با استفاده از حق وتو به این دلیل که مصوبه های سنا و مجلس نمایندگان آمریکا به نصاب 60% نمیرسید، با وجود داشتن اکثریت اونها رو وتو میکرد، بنابراین قانونی نمیشدن و اعمال نمیشدن. سیاست خارجی حزب جمهوری خواه هم این مفاد رو در بر داره. خود آقای ترامپ هم برجام رو بدترین قرارداد تاریخ معرفی کرده و اون رو شرم آور خونده. بنابراین جمهوری اسلامی انتظار نداره وضعیتی که حالا ازش گله‌دار هست در زمان آقای اوباما در زمان آقای ترامپ بهبود پیدا بکنه، و اگر در وضعیتی قرار بگیره که ناگزیر از بیرون رفتن از تعهدات برجام باشه به عنوان تلافی‌جویی، میخواد این اتهام رو به گردن آمریکا بندازه.
آقای تقی‌زاده، اولین بار 20 سال پیش این تحریم‌ها علیه ایران وضع شد. اصولا چرا این تحریم‌ها اعمال شد؟
ایران اون موقع به دنبال تقویت نیروی موشکیش بود و همینطور تهدیدهایی نسبت به حرکت به سمت برنامه اتمی داشت، ولی بالاتر از این دوتا متهم به حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر بود و لیبی هم درست در همین خط اتهامات قرار داشت. به این علت در دوره آقای کلینتون تصمیم گرفته شد که این دو کشور رو که هم در تروریسم بین الملل متهم به دخالت بودند و هم برنامه های اتمیشون مورد تردید بود، تحت کنترل در بیان. بین الملل تحریم های اضافی علیه ایران تصدیق شد و از جمله تحریم ها این بود که شرکت های نفتی آمریکایی بیشتر از 20 میلیون دلار اگر طرحی در ایران ارزش داشته باشه قادر به سرمایه گذاری در اون طرح ها نیستند و با اعمال این تحریم ها عملا محدودیت سرمایه گذاری در صنایع نفتی ایران آغاز شد، به طوری که به تدریج باعث شد شرکت های بزرگ نفتی ایران رو ترک کنند.
با دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا آشنا می شدید که به پرسش های همکارم فرین عاصمی پاسخ می داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آینده آمریکا روز چهارشنبه دو عضو دیگر کابینه اش را معرفی کرد. نیکی هیلی فرماندار ایالت کارولینای شمالی برای تصدی سمت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد و بتسی دووس فعال آموزشی برای پست وزارت آموزش و پرورش. این دو نخستین زنانی هستند که برای فعالیت در کابینه آقای ترامپ انتخاب شدند. نیکی هیلی نخستین کسی است که برای پیشبرد بخشی از سیاست خارجی آقای ترامپ انتخاب شده. از همکارم کیوان حسینی بشنویم از حواشی انتخاب خانم هیلی به سمت نماینده آمریکا در سازمان ملل.
مسیر انتخاب اعضای کابینه دونالد ترامپ روز چهارشنبه یک چرخش اساسی را طی کرد، چرا که انتخاب‌های تازه هیچ شباهتی به انتخاب‌های 5 پست کلیدی نخستین نداشتند. 5 انتخاب نخستین آقای ترامپ ویژگی‌های مشترکی داشتند، از جمله اینکه هر 5 نفر مرد بودند، سفید پوست بودند و از طرفداران سرسخت آقای ترامپ در طول مبارزه انتخاباتی. در میانشان مایکل فلین که به سمت مهم مشاور امنیت ملی دست خواهد یافت، به داشتن نظرات تند ضد اسلام شهره است. همچنین استیون بنن که به عنوان استراتژیست ارشد رئیس جمهور به کاخ سفید خواهد رفت، سردبیر وبسایتی بوده که تمایلات راست افراطی را تبلیغ می‌کند. جف سشنز کسی که به عنوان دادستان کل انتخاب شد، به نجات پرستی متهم شده و مایک پومپئو رئیس بعدی سازمان CIA نیز منتقد سرسخت سیاست خارجی باراک اوباما بود. نیکی هیلی اما فرماندار کنونی کارولینای شمالی که به عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل انتخاب شده، تقریبا در تمامی ویژگی‌ها با انتخاب‌های قبلی متفاوت است. او زن است، فرزند یک خانواده مهاجر از کشور هند است. در جریان مبارزات انتخاباتی طرفدار جدی مارکو روبیو بود و بعد از شکست روبیو هم از تد کروز حمایت کرد و وقتی پای حرف‌های خبرساز آقای ترامپ وسط کشیده می‌شد، به راحتی از او انتقاد می‌کرد، به ویژه در مسئله مهاجرت. خانم هیلی با لحنی اگرچه ملایم بارها از دونالد ترامپ خواست که در سیاست‌های ضد مهاجرتش تجدید نظر کند و به مسئله مهاجرت نگاهی مثبت داشته باشد.
من وقتی درباره دوستان دیگرم در مبارزات انتخاباتی انتقادی مطرح می‌کنم، آنها به سوی من سنگ پرت نمی‌کنند. خطاب به آقای ترامپ هم می‌گویم که مسائل را شخصی نبینند. آنچه من درباره مهاجرت میگویم درسی است که ما در کارولینای شمالی یاد گرفته ایم. میخواهی بپذیر، نمیخواهی نپذیر.
این صدای خانم هیلی بود در جمع گروهی از خبرنگاران که مانند بسیاری دیگر از منتقدین دونالد ترامپ از سوی او بی جواب نماند. ترامپ مصر بود که نیکی هیلی شخصیت خوبی است، اما در مسئله مهاجرت موضع ضعیفی دارد. او این نظر را در مصاحبه با شبکه خبری CNN بیان کرد. ضعف هیلی در مسئله مهاجرت، آنچه که آقای ترامپ می گفت، شاید اشاره زیرکانه‌ای بود به اینکه پدر و مادر نیکی هیلی هر دو از هند به آمریکا مهاجرت کردند و خود او مهاجرزاده است. با این سابقه نیکی هیلی عملاً به نخستین جمهوری خواهی تبدیل شد که به رغم طرح انتقاداتی از دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی به کابینه آقای ترامپ پیوست. این انتخاب با استقبال نمایندگان بریتانیا و فرانسه در سازمان ملل روبرو شده است که در کنار خانم هیلی سه کشور غربی خواهند بود که به عنوان عضو دائمی سازمان ملل در شورای امنیت از حق وتو برخوردارند. با این حال سیاست خارجی در سابقه حرفه‌ای نیکی هیلی جایی ندارد و به همین دلیل به سختی میتوان گفت که این انتخاب چه معنایی برای مسیر سیاست خارجی دونالد ترامپ خواهد داشت. او در حالی خانم هیلی را برای این سمت انتخاب کرده که هنوز تکلیف وزارت خارجه دولت خودش روشن نیست و نام افرادی با عقایدی به کلی متفاوت برای این سمت مطرح شده است. از میت رامنی نامزد جمهوری خواهان در انتخابات سال 2012 که موازه‌اش به جمهوری خواهان میانه رو وابسته به جریان اصلی حزب نزدیک است، تا کسانی مانند جان بولتون و رودی جولیانی که لایه‌های تهاجمی تر حزب جمهوری خواه را در زمینه سیاست خارجی نمایندگی می‌کنند.
کیوان حسینی گزارش می‌داد. وزیر کار ترکیه روز پنجشنبه در گفتگوی با شبکه خبری CNN ترک اعلام کرد که 10500 نفر دیگر از کارمندان دولت از کار اخراج یا تعلیق شدند. تا کنون بیش از 120000 نفر از کارمندان دولت در نهادهای مختلف از کار برکنار شده یا تعلیق شدند. دولت اسلامگرای ترکیه ادعا می‌کند که همه اخراجی‌ها با جنبش فتح الله گولن و روحانی منتقد حکومت یا حزب کارگران کردستان ارتباط داشته از آنها حمایت می‌کردند. همن سیدی در گفتگویی با جمشید زن می‌گوید این گونه پاکسازی‌های گسترده در مناطق کردنشین ترکیه کمکی به برقراری ثبات و آرامش در منطقه نمی‌کند.
این آمار ایشون تهدید نکرده که مربوط به کردستان یا ترکیه، اما با توجه به اینکه اکثر طرفداران PKK باید در مناطق کردنشین باشن، به نظر میسه این تعداد کارمندان در کردستان اخراج شدن. ضمن اینکه یک ماه و نیم پیش 14000 معلم رو هم به همین اتهام اون در وجود کاملا تصریح شده بود، 14000 معلم کرد رو به اتهام همکاری با PKK اخراج کردن یا به حالت تعلیق درآورده بودن، آن هم در آستانه بازگشایی مدارس. قبلا هم که شاهدیم در حتی در روز اخیر نماینده‌های مجلس، شهردارها، اعضای شورای شهر بازداشت شدند. به نظر میرسه این در واقع یه جور به ذهب غیر مستقیم دولت ترکیه داره اعتبار و کردیت به PKK میده. به قول یکی از تحلیلگران باید بگیم خوش به حال اون تروریستی که 14000 معلم و 10000 کارمند باهاش همکاری دارن. یعنی در واقع یک پایگاه اجتماعی بسیار وسیعی داره برای PKK تعریف میکنه که در این برخلاف سیاست کلی ترکیه بود که میخواست PKK رو از مردم کرد ترکیه جدا کنه.
تعداد زیادی از شهرداران مناطق کردنشین که از احزاب مختلف عمدتاً کرد بودند یا از کار برکنار شدن و یا دستگیر شدن در انتظار بررسی پرونده‌های قضاییشون هستند. حزب عدالت و توسعه به رهبری آقای رجب طیب اردوغان و نخست وزیری بینالی یلدروم ماهاست که این عملیات رو آغاز کرده و به شدت ادامه میده. به نظر شما آینده این نوع عملیات در مناطق کردنشین چه خواهد بود؟
مشابه این حرکت رو ما پس از کودتای 1980 در ترکیه شاهد بودیم که در ابعادی بسیار وسیع‌تر دستگیری هایی صورت گرفت، حتی تعداد زیادی در زندان ها کشته شدند. آن زمان به این دلیل که در ایران انقلاب شده بود، حوادث ترکیه مخصوصا در فضای جنگ سرد زیاد در سطح جهانی منعکس نمی‌شد. در دهه 90 هم به همین دلیل پس از این تحولاتی که در بالکان صورت گرفته بود، فضای داخلی ترکیه بسیار بسته شد. این بار در واقع این سومین موج سرکوب وسیع هست، با این تفاوت که این بار جامعه جهانی، رسانه‌ها به فضای داخلی ترکیه حساس شدند، به خاطر موقعیت خاصی که ترکیه داره، به خاطر ظهور داعش، به خاطر سیاست‌های غیر متعارفی که اردوغان و ترکیه در یکی دو سال اخیر در پیش گرفتند. در واقع این اولین بار نیست. تلاش‌های سابق دولت ترکیه در فضاهایی که از نظر دولت بسیار مساعدتر هم بود به نتیجه نرسید. به نظر من این تلاش‌ها هم، این سرکوب وسیع‌ها و این بازداشت‌ها هم نتیجه برای دولت ترکیه نخواهد داشت. اما حساسیت جهانی رو بر مسئله کرد و بر مسائل داخلی ترکیه به نظر من بیشتر می‌کنه.
قراره که روز پنجشنبه پارلمان اروپا رأی بده که آیا مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا رو به حالت تعلیق در میاره یا ادامه میده. آیا به نظر شما در صورتی که پارلمان اروپا چنین تصمیمی بگیره که لازم الاجرا هم نیست، آیا ترکیه بیشتر به سمت کدوم یک از جناح‌بندی‌های سیاسی در جهان خواهد رفت؟
ترکیه قبل از این هم سعی کرده خودش رو به روسیه نزدیک کنه. پیغام دوستی هم برای حسن روحانی، آقای اردوغان فرستاده بود پس از کودتا. تا حالا دو بار هم به صراحت صحبت کرده که می‌خوایم که ملحق به قرارداد شانگهای بشیم به جای اتحادیه اروپا. اما به نظر من همه اینا بیشتر یک مسئله روانی و مناری هست. همچون چیزی برای ترکیه ممکن نیست. افکار عمومی ترکیه برای سال‌ها و برای دهه‌ها علیه روسیه تحریک شده. در مورد قرارداد شانگهای و ارتباط با چین، ترکیه هیچ آمادگی نداره و در این تیم شانگهای جایی برای ترکیه نیست. ترکیه بیش از 3 دهه در اتحادیه اروپا سرمایه گذاری کرده بود، نمیتونه به همین راحتی همه این تجارب و مذاکراتی رو که در اتحادیه اروپا داشته یک شبه در شانگهای به دست بیاره. به نظر من این بیشتر حالت مانوری داره، حالت واکنشی داره، احیانا میخواد بر تصمیم گیری ها و سخت گیری های اتحادیه اروپا تأثیر بذاره، ولی در نهایت به نظر من ترکیه جایی دیگه برای رفتن نداره.
با دیدگاه همن سیدی تحلیلگر سیاسی در ترکیه آشنا میشدید. و ما عزیزان، بنابر اعلام مقام های عراق دست کم 70 تن که بیشتر آنها زائران ایرانی بودند در پی یک انفجار انتحاری در 80 کیلومتری کربلا کشته شدند. انفجاری بامداد امروز در شهر آدنا در ترکیه دست کم 2 کشته و 16 زخمی بر جای گذارده. و فرصتی بیش از این نداریم، اجازه بدید که بریم و بشنویم برنامه هفتگی تابو رو که کاری است از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از سپردن میکروفون به همکارم آرزو میکنم شب خوبی داشته باشید و اینکه روز روزگار با شما مهربان باشه. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
ترک های ایران یا آذری های ایران، آنچه جمعیت قابل توجه ترک ها یا ترک زبان های ایران را به هم میپیوندد چیست؟ ترک زبان های ایران را چه چیزی به ترک زبان های دیگر در سایر مناطق جهان میپیوندد؟ آیا ترک های ایران از تبعیض های قومیتی رنج میبرند؟ پرسش و پاسخ و بحث و گفتگو و گاهی کمی جدال مهمانان ما در تابوی این هفته به همین موضوع اختصاص دارد. من فهیمه خضری هستم. سلام، به تابو خوش آمدید. این هفته عباس جوادی زبانشناس و شرق‌شناس و محمد حسین یحیایی اقتصاددان و مؤلف آثاری درباره تاریخ آذربایجان میهمان تابو هستند. با ما همراه باشید. خب، پرسشی که شاید برای شروع این بحث بد نباشه این هست که ما آیا ترک های ایران داریم یا آذری های ایران؟ فرق اینها با هم چیست؟ آقای یحیایی با پاسخ شما شروع میکنیم بحث رو.
آذربایجان یک منطقه جغرافیایی است و مجموعه انسانایی که در آذربایجان زندگی میکنن خب عموما ترک های آذربایجان هستن، بله. ترک های ایران تنها شامل آذربایجان نمیشن. ما ترک های دیگری دست مناطق مختلف ایران داریم، مثل ترک های خراسان هست، ترک های قشقایی هست، ترک های خلجی هست و ترکمن ها هستند، ترک های شاهسوان هست و اینا در مناطق مختلف ایران زندگی میکنند. پس بنابراین تنها وقتی سخن از ترک ها هست تنها به آذربایجان نباید اکتفا کرد. ایران مجموعی از ترک ها را در داخل خودش دارد و این ترک ها عموما احساس این را میکنند که ترک زبان هستند و یا ترک هستند.
آقای جوادی، صحبت آقای یحیایی رو شنیدید، پاسخ شما چیست؟ چه فرقی هست؟ ما یا آذری های ایران داریم یا ترک های ایران داریم؟ نظر شما چیه؟
ببینید، مثلا مفهوم ملت رو معمولا در گذشته به دین گفتیم. ما همیشه میگفتیم ملت یهود، ملت مسلمان، ملت نصرانی. وقتی ملت نصرانی میگیم برای ما زیاد دیگه مهم نیست ارمنی هست یا آلمانی هست، فرانسوی هست، آمریکایی، همشون فرق نمیکنه کجایی. به همین ترتیب مفاهیمی مثل ترک، فارس، کرد و معمولا در آذربایجان ما وقتی ترک میگیم به خودمون یعنی که زبان ما ترکی هست، نه اینکه نژاد ما ترک است. زبان ما ترک از اون جهت برخلاف تصوری که بعضیا دارن یا حساسیتی که بعضیا دارن، این نشانه نژاد و تیره و خون و غیره نیست. زبان ما ترکی هست، بنابراین مشخصه ما زبان ماست، بنابراین ما میگیم ما ترکیم. بنابراین ترک آقای ژان پل رو، ترکولوگ معروف و مشهور فرانسه هم نوشته، تنها ویژگی مشخصه ای که ترک رو به اون معنا تعریف میکنه زبان هست. منتها یک چیزی که آقای یحیایی گفتند از یک جهت درسته، از یک جهت درست نیست. شما مثلا ترکمنو نمیدونم واقعا میتونید بگید ترک یا نه. بنده که به ازبکستان رفتم، قزاقستان رفتم، قرقیزستان رفتم، اونا رو میپرسیم، اونا میگن ما ترک نیستیم. ازبک میگه ما ترک نیستیم، ما ازبکیم. منتها جرمن چطور؟ مثلا انگلیسی هم جرمنی زبانن، آلمانیام، سوئدیام، نروژیام، داچام، هلندیام، ژرمنی زبانم، ولی همه‌شون آلمانی نیستن که اینا.
خب ببینیم نگاه آقای یحیایی چیه درباره صحبت‌های شما. آقای یحیایی تنها وجه تمایز و اشتراک رو آقای جوادی زبان می‌دونن.
خب حالا از نظر زبانی، ولی ببینیم توجه بکنید که در یک جغرافیای وسیعی ترک‌ها پراکنده شدن. شما از یه طرف به دیوار چین می‌خوره و از یه طرف به اروپا. شما فرض بکنید که الان تعدادی از فنلاندی ها هستن که خودشون ترک میدونن. اینا فکر میکنم یک مقدار ساده کردن مسئله است. انسان هایی که وقتی که احساس میکنن ترک هستن، ولی خب در مناطق مختلف
بکنم. ببینید مثلا مشترکات بنده ایرانی ترک زبان تبریزی اهل محله مقصودیه تبریز میدان ساعت، بنده مشترکاتم با دوست خیلی صمیمی کرقیز بنده که در مرز چین هست، بفرمایید به من چی هست؟ شما میگید جغرافیای وسیع قرقیزستان، تاجیکستان، نه حالا اونا هم ایرانی زبان، قزاقستان با من ایرانی آذری تبریزی ترک زبان مشترکاتش چی هست؟ همه دوستانی که طرفدار به اصطلاح این ترک و ترکگرایی و اینا هستن همه میگن که ما نه، ما استقرال و ما اصلا نژاد پرست و اینا هم نیستیم. خیلی خوبه، اگر نژاد نیست پس چی هست؟ در یعنی چی مشترک میکنه من رو؟
اجازه بفهمین آقای یعنی برای ما توضیح بدن که اگر نژاد نیست پس چی
مشترک میکنه؟
ببینید از کدم که ترک بودن نژاد نیستش، زبان مشترکی است. حالا این زبان به مرور زمان شاید تغییر کرده باشد، شاید تحت تاثیر شرایط قرار گرفته باشد، تحت تاثیر زبان‌های دیگر قرار گرفته باشد، از هم دور شده باشد. ما ببینید مادر زبان‌هایی که شما زبانشناس هستید آقای جوادی، بله آنهایی که پدر به اصطلاح زبان ترکی به اصطلاح اتساقی بودن آن هست و اینها در مجموع از یک زبان یعنی به استفاده کردن و حالا به مرور زمان
التساقی.
نه یه لحظه شما توجه بفرمایید،
هم همینطوره زبان‌های
ایران، بله همینطوره زبان ایران هم همینطوره، زبان تومری ها هم همینطوره.
بابا اذیت نکنه،
مجموعه اینها ببینید مجموعه اینها زبان‌هایی هستن که به هم مربوطن.
حالا اصلاً در اصل تغییر ببخشید میگم در اندونزی ده ها زبان هست التساقی هستن، حتی فارسی هم بخشی از اون التساق، زبان هندی که با ایرانی هم نزدیک است جنبه های التساقی داره. اینو نگید هر زبانی
خب
که التساقی هست هم دیگه خیشاوند نیستن. این چه حرفیه؟
من عذرخواهی میکنم، اجازه بدید پرسشی مطرح بکنم، شاید بحث رو بتونیم بیشتر پیش ببریم. الان داریم میگیم که زبان ریشه مشترک همه این گروه های جمعیتی است، ولی باید پرسید حتی کدام زبان؟ چون ما یک ترکی که نداریم، ترکیه ترکیه هست، ترکیه مردم ایران هست، اویغوری هست، یعنی همه اینها با هم تفاوت داره.
کاملا درسته، من خدمت رو عرض کردم که این زبان ها خب با گذشت زمان در شرایط جغرافیایی و در ترکیب، حتی گاهی اوقات در ترکیب با زبان های دیگر تغییرات درشون پیش آمده است. زبان هم مثل هر موجود دیگری بالاخره متحول میشه. بنده از می کنم که تنها زبان عامل نزدیکی من آذربایجان و قزاقی نیست.
اتفاقا نقطه خوبی است آقای جوادی. خب عوامل دیگر چیست؟
ما داریم از هویت داریم صحبت میکنیم، یعنی یه ملت خودشو به عنوان چی میشناسه. من به هیچ صورت حق ندارم بگم آقای یحیایی خودشو چی حس بکنه. شما میتونید بگی من اصلا خودمو کانادایی حس میکنم، کسی نمیتونه بگه چرا. منتها هویت ملی اگر بخوای بگید فرق میکنه. منتها مجموعاً اون چی که منو به عنوان هویت میده، با وجود این که نمیدونم گذرنامه آلمانی هم دارم به فرض کنید، اون چی که به من هویت مهرشو زده یه هویتی هست که توش دین هست، مذهب شیعه هست، زبان ترکی هست، فرهنگ غنی و زبان شیرین فارسی هست، کشور ایران هست، قرمه سبزی هست، چایی هست، بوی گلاب هست. اینا همشون منو مجموعه به عنوان شخصی با هویتی که حالا دارم اونو به وجود میاره. ما میگیم اون رشته هایی که آقای یحیی اون رشته هایی که بنده رو با قزاقی وصل میکنه اونا رو تعریف کنیم. مشکل من اینه که وقتی میگیم با این دوستانی که ترکگرا هستن، به اسم قومگرای ترکی هستن، وقتی صحبت میکنیم، وقتی میگه ما، یعنی از قزاقستان، از شینجان، اویغور، چین، تا رفت تا بالکان، اینجوری صحبت میکنن. پان ترکستان اینجوری صحبت.
آقای عیایی، پرسش آقای جوادی پرسش جدی است که در واقع قومگرایان ترک که خیلی وسیعی میبینن این مای ترکی رو، خیلی گسترده میبینن، بر چه اساسی چنین نگاهی دارن؟
ببینید، بدون شک بنده نه قومگرا هستم نه نژادگرا هستم، هیچ کدوم اینا نیستم، ولی بر این باور هستم که در سرزمین بزرگ ایران یک جمعیت زندگی میکنن، جمعیت انبوهی هم هستن که دارای حق و حقوقن. این جمعیت خودشون را ترک مینامن. توجه بفرمایید، حالا بنابراین در راستای این حقوق خودشون که سالهای طولانی سرکوب شده و از بین رفته و به نوعی حتی تا قدغن شده قرض بکنید، در مجموعه نه یه لحظه توجه بفرمایید، در راستای احقاق حقوق این مردمی که به زبان غیر از فارسی صحبت میکنند، در راستای اون فکر میکنم و میخوام عمل بکنم. من فکر نمیکنم که آذربایجانی های ایران، ترک های ایران هم در راستای قومگرایی و اینها فکر بکنند. من فکر کنم به این دلیل که سالهای طولانی این خواسته مردم آذربایجان در راستای زبانشون که هویتشون هم هست در این حال سرکوب شده، میخوان اینو دوباره به دست بیارن و در این راستا عمل میکنن. در رابطه با این که من فرض بکنید که با اویغور کسبیده به مرز چین و یا در داخل چین چه نسبتی دارم، من در ظاهر شاید از نظر فیزیکی شباهتی نداشته باشم، ولی در باطن یک احساس انسانی دارم که همه انسان های روی زمین یکسان هستند. دوم احساس اینا دارم که با این شخص ریشه های زبانی یکسانی حالا در طول تاریخ داشتم، حالا شاید تغییر کرده. من ترک به این فکر نمی کنم که یک سرزمینی می خواهم بسازم که یک طرفش فرض کن بچسبه به اروپا، طرف دیگرش بچسبه به چین.
یه خوشبختانه نمیتونیم این کارو بکنیم، خوشبختانه. بر
آقای یحیایی، دیدگاهی که مطرح کردید تا چه حد تلویحاً یا مشخصاً به ایده پانترکیسم مربوط میشه؟ میفهمید که حقوق تضییع شده ترک ها آیا در نهایت ممکنه که از ایده استقلال گروه های ترک هم بخواید حمایت بکنید؟
فکر نمیکنم که ترک های ایران در فکر استقلال باشن. اگر روزی هم به استقلال رسیدن، اونها به نخ تصمیم گیرنده هستند.
آقای جوادی، میبینیم که آقای یحیایی صحبتشون در مورد تبعیض علیه گروه های مختلف جمعیتی هست در ایران، از جمله ترک ها. شما همین نظر رو دارید؟
در این مورد که اصلا اختلافی نیست، با آقای یحیایی مشکلی نداریم. موضوع اصلا اینجا بر سر این که حق این گروه اون گروه خورده میشه که نیست. تبعیض نژادی حالا که نیست، خدا رو شکر در ایران نبوده، آپارتاید و اینا نبوده، ولی تبعیض زبانی تا به تبعیض زبانی برسه که هست. درست هم میفرماین آقای یحیایی، تبعیض زبانی هست، تا به اون برسه ما هزار تا تبعیض دیگه، البته مهمتر بزرگتر داریم، مثل تبعیض مذهبی، دینی، تبعیض جنسیتی هست، اونم هست، تبعیض زبانی هم هست که باید حل بشه. بحث ما اینجا اینه چه چیزی احساس ما به ما میده. شما آقای یحیایی، شما وقتی ما میگید شروع میکنی از قزاقستان و قرقیزستان، من میگم اون چیزی که منو وادار میکنه یا انگیزه میده که من ما بشویم اینه که تاریخ مشترک من با یک دوست خیلی نزدیکم از شیرازه. تا حالا نپرسیدم از کدوم شهر هستی. برای من کافی بود ایرانی هست، چلو کباب رو دوست داره، زبان فارسی، حافظ رو دوست داره، شهریار رو دوست داره، تاریخمون مشترکه. این آخه من با مثلا با همین دوست خیلی نزدیک قرقیزی و قزاقیم، تاریخمون مشترک، ما نیستیم، ما به عنوان ملت کسانی هستیم که تاریخ مشترک داریم.
آقای جواد، همینجا اجازه بدید
غذاهای ما مشابه هست.
زبان مشترکتون منظور کدام زبان هست؟ بله. شما گفتید با دوست قزاقیتون، با دوست ازبکیتون بالاخره با هم یک زبان مشترک دارید گفتید.
بله، ولی ترکی نیست، چون که اونا ترکی منو اصلا نمیفهمن. من عرضم اینه که قزاقی و با من مشترکات ملی نداریم، مشترکات زبانی هم نداریم. این پایش نژاده که شما دارید حرف میزنید.
ببینید، تنها نژاد نمیتواند این ملت ها را به هم نزدیک. فرض بکنید که ما در منطقه جغرافیایی خودمان، بنده به افغانستانی خیلی شباهت بیشتری دارم تا به قرقیزی، بنده به آذربایجانی شمال یا ترکیه خودم نزدیک به کشور خودم خیلی شباهت بیشتری دارم، حتی به عراقی ها شباهت بیشتری دارم.
پس چرا از مایه ترک صحبت میکنید وقتی که قزاق ها رو هم در بر نمیگیره؟
به خاطر اینکه اولا چه خب یک گذشته تاریخی دارن، دو یک بسیار احساس هست بین اینها، سه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی خوب اینا این احساس را داشتن که با هم نزدیکی های فرهنگی دارن، نزدیکی های زبانی دارن، میتونن با هم همکاری بکنن. حتی در ابتدا هدفشون این بود که حتی یک فدراسیون تشکیل بدن.
آقای یحیی شما یک بار شده رفتید قزاقستان؟
الان عمل میکنن. آقای جوادی یک لحظه شما
نه رفتید قزاقستان؟
ببینید قزاقستان نرفتم. ببینید الان توجه بفرمایید که در خود اون قزاقستان دانشگاه به زبان ترکی باز شده. در دانشگاه های ترکیه هزاران نفر حالا به هر حال رو هزاران نفر از جمهوری های مختلف اتحاد شوروی سابق یا ترک زبان بودن و یا احساس نزدیکی به ترک ها داشتن در دانشگاه های ترکیه مشغول
فقط
به تحصیل هستند. یک هماهنگی، یک همسویی در بین این جمعیت انبوه در گستره این سرزمین بسیار بزرگ وجود دارد.
آقای یحیی تجربه صحبت یا بودن، خودشون نرفتن قزاقستان قرقیزستان، مدارس ترکی رو بستند، در قزاقستان بستند. تنها کشوری که اینا رو نبسته منتها مدیریتش خودش گرفته قرقیزستان. شما با یک قزاقی صحبت کنی ببینم چقدر صحبتشون رو میفهمید. نمیفهمید، اونم صحبت شما رو نمیفهمه. برید شما، خواهش میکنم، تحلیل های دی ان ای مختلف هم کشورها و ملت های آلتایی رو نگاه کنید. 50-60
آقای جوادی ببین اصلا
نژاد وجود نداره.
ببین پاسخ آقای یحیی رو بده.
در قرن 21 آقای جوادی در قرن 21 دنبال دی ان ای گشتن و دنبال این نژاد و اینها کار عقلانی نیست. بنده مجموعه از انسانهایی که احساس میکنن نزدیکی فرهنگی دارن، نزدیکی زبانی دارن، اینها میخوان در این جغرافیای به این وسیعی صلح برقرار بکنن، میخوان با هم همکاری بکنن. آخه این اینگونه نیست که شما فکر میکنید کسی با کسی دیگر دشمنی نمیوزد.
خب آقای یحیی، حالا اجازه بدید که کمی برگردیم بیشتر به ترک های داخل ایران. شما مطرح کردید که حقوق ترک ها در ایران نادیده گرفته شده. ممکنه کسانی این رو مطرح بکنن در برابر که ترک های ایران نسبت به هویت خودشون رفتار متعصبانه ای دارن. آیا شما این حرف رو میپذیرید؟
صحبت از ایران میکنیم به این معنا نیست که آنهایی که در این جغرافیا زندگی میکنن فقط فارس ها هستن. ما در جغرافیای ایران زبان ها و فرهنگ های مختلفی درش هست زندگی میکنن، چه اینها با هم در طول تاریخ زندگی کردن، با هم گاه اوقات هم به نزاع پرداختن. فرض کنیم من یه نقل قولی از ادوارد براون خدمتون بگم، میگه که تاریخ ایران مبارزه بین ترک زبانان شمال و فارس زبانان جنوب است. یعنی یه همواره یک برخورد بین ترک ها و فارس ها ایشون مطرح کرده شده.
یا کجا گفته؟
حالا اتفاقا الان خدمتون بگم، ولادیمیر مینورسکی که نمیم چه خوب یه تاریخدان شما خیلی خوب میدونید، میگه که ویژگی عمده تاریخ ایران را مبارزه همیشگی بین ترک ها و فارس ها تشکیل داده.
خب منظورش البته ترکای ترکیه
اتفاقا
عثمانی.
جانب هست که نه ببینید ایران از کردم خدمتتون، ایشان میگه که اینها مثل آب و روغن و آب میمانند که با هم مخلوط نمیشوند. حالا به هر حال حالا
عثمانی خیلی فرق میکنه تا ترکیه ایران.
در ایران چالش های اجتماعی فراوان وجود دارد که در شرایط کنونی این چالش ها داره به اصطلاح عمده میشه. همین دولت آقای روحانی در اون مبارزات انتخاباتی و خودشان قول دادن که به مسائل ملی واحدهای دیگر ایران هم بپردازن، البته ایشون اقوام گفتن، و حتی در این راستا یکی از همکاران بسیار نزدیک خودشون را که آقای یونسی بود، ایشون مأمور رسیدگی به مسائل اقوام کرد. حتی ایشون پارا فراتر گذاشت، گفت که اون ماده اصل 15 از قانون اساسی که هیچ وقت در ایران اجرایی نشد در این 30 سال، من میخواهم اجراییش بکنم. حالا خوشبختانه اخیراً ایشون تصمیم گرفتن که در دانشگاه تبریز زبان ترکی را دانشجو بپذیرن، راه بندازن. همه اینها نشون میده که در داخل ایران بالاخره مردمی که به غیر از زبان فارسی به زبانهای دیگر صحبت میکنن خواهان حق و حقوق خودشون هستن که تا کنون اجرایی نشده. ببینید خانم محترم، در ایران این حقوق مساوی تقسیم نمیشه. امکانات مالی برای رشد زبانها یگانه پخش نمیشه. ما فرض کن در آذربایجان من آذربایجانی مالیات میپردازم و فرهنگستان زبان فارسی ساخته میشه که هیچ گونه کمکی به رشد و زبان ترکی در منطقه نمیکنه.
اون وقت من باید از شما بپرسم آقای یحیایی که چرا فرهنگستان زبان فارسی باید به رشد زبان ترکی کمک بکنه؟ خب اسمش فرهنگستان زبان فارسی است و به حال زبان فارسی زبان رسمی کشور هست.
بله، من در اینجا حرف چیز مخالف شما نیستم در این مورد. میخوام خدمتتون بگم اگر قرار است از همه امکانات کشور برای رشد فرهنگی این جامعه استفاده بشود، زبان ترکی هم باید همسو با زبان فارسی از این امکانات استفاده بکند. مقامات خود رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنند که در ایران نزدیک به 10 میلیون بی سواد است. و خیلی جالب است، اخیراً پیشنهاد کردن که برای ریشه‌کن کردن به اصطلاح بی‌سوادی در ایران باید از زبان‌های محلی استفاده بشود. حالا بعد 30 سال به این نتیجه رسیدن.
آقای جوادی، میخوام خواهش کنم که جمع‌بندی شما رو هم بعد از این صحبت‌های آقای یحیایی بشنویم. به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم.
نمیشه با حرفای آقای یحیایی توافق نکرد که امکان و اجازه تحصیل زبان مادری نه فقط برای ترکی، برای هر کسی در چارچوب امکانات دولتی و شخصی، یعنی مدارس شخصی و غیره، چیز خیلی خوبی هست. حالا آیا با سواد میکنه مردم بی سواد رو؟ من نمیدونم. حالا بحث ما در اینجا درباره این بود که مشخصه ترک بودن در ایران چی هست. ما از نظر من به عنوان فرهنگ ملی، به عنوان ایرانی، هویت من تعریف میشه به خاطر زبانمون، به خاطر فرهنگمون، به خاطر تاریخ مشترکمون، به خاطر اتفاقا زبان مشترک فارسیمون، چه ارمنی زبان باشیم، چه ترک زبان باشیم، چه فارسی زبان باشیم، هرچه باشیم، رشته هایی که ما رو به هم دیگه پیوند میده اینا هستن. به نظر من باید معین کرد که ما نژاد رو هم در عمل و هم در استدلالی که میکنیم، ما که میگوییم و فکر میکنیم، به نظر من باید مبتنی بر نژاد نکرد. نژاد چیزی هست که ثابت شده از نظر تحلیل ژنتیک و دی ان ای، ثابت شده که مخلوط هست. ده ها نمونه هست، تحلیل لابراتواری و آزمایشگاهی هست. مردم ایران حتی به خاطر جغرافیاش، مردم ایران چه ترک زبان هستن، چه کرد زبان. من تازگی یه چیزی میخوندم، کردها و آذری های آذربایجانی های ایران، کرد زبان ها و ترکی زبان های ایران از نظر ژنتیک شدیداً مشابه همدیگر هستن، شدیداً مشابه فارسی زبان ها هستن.
آقای یحیی، آقای جوادی مطمئن نیستن که آموزش زبان های مادری اگرچه که مهم هست اما نقشی داشته باشه در ریشه‌کن کردن بی‌سوادی. خیلی کوتاه تحلیل شما رو بشنویم و به پایان تابوی این هفته برسیم.
زبان‌های محلی اهمیت زیادی در رشد فرهنگی دارن. ما با فقر فرهنگی در جامعه ایران روبرو هستیم. یکی از راه‌های به اصطلاح مبارزه با این است که بتوانیم زبان‌های محلی را هم همسو با زبان فارسی گسترش بدهیم که میتواند کمک زیادی به رشد فرهنگی و عمومی جامعه برساند و در نتیجه خب جامعه میتونه پیشرفت فرهنگی بکند و به دنبال او خب طبیعتا پیشرفت اجتماعی و پیشرفت اقتصادی را هم به دنبال خواهد داشت.
خیلی سپاسگزارم. عباس جوادی زبانشناس و شرق شناس و محمد حسین یحیایی اقتصاددان و مؤلف آثاری درباره تاریخ آذربایجان از هر دو میهمان این برنامه که خیلی پرشور در بحث امروز تابو شرکت کردید.
آقای یحیایی چوک ممنون. سیزدن در چوک ممنون.
من در سیزدن چوک ممنون. سا اولم.
و سپاسگزارم از شما همراهان همیشگی تابو که با این برنامه هم همراه بودید. فرصت کوتاهی هست که یادآوری بکنم همه اظهار نظرهای شما، انتقادات، پیشنهادات شما در مورد برنامه‌های مختلف تابو رو هم در صفحه فیسبوک رادیو فردا و هم در وبسایت رادیو فردا ما هر هفته مرور می‌کنیم و تا جایی که ممکن باشه پاسخگوی همه اونها هستیم. سپاسگزارم. خدا نگهدار.